بعد جزایر بحرین می
رود. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
همه جا به ما کلک می زنن. چرا؟ برای اینکه ما تحصیل کرده نداشتیم، ما آدم زباندان نداشتیم، ما مهندس نداشتیم، ما دکتر نداشتیم، به اینا نیاز داشتیم.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. ایران و ایالات متحده امریکا پس از گذشت 3 قرن از کشف امریکا با هم آشنا شدند. در آغاز قرن 19 هم نخستین ایرانی به صورت اتفاقی به قاره امریکا گام نهاد و 2 دهه پس از این واقعه ارتباط ایران و ایالات متحده با ماهیت فرهنگی، آموزشی و دینی آغاز شد. استاد خسرو معتضد دوران پهلوی و روابط پهلوی با سایر کشورها را روایت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. برنامه کلاه فرنگی رو که همه روزه جز روزهای پنجشنبه و جمعه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه و روی تهران 360 عرض شود از فضای مجازی هم منعکس میشه به عرض و نظر شما عزیزان میرسونم. مصطفی فاتح که سال 57 مرد، قبل از انقلاب ایران یه جوان تحصیل کرده ای بود، رفت آمریکا درس خون، بالاترین مراتب درسی رو گرفته بود. اون موقع فوق لیسانس خیلی مهم بود. برگشت به ایران، عضو شرکت نفت انگلیس و ایران شد. خاطرات خودشم در آورده. 50 سال نفت ایران. میگن این با موتورسیکلت در اون خیابان سقاخونه داشته حرکت میکرده. مردم میان جلو اینه میگیرن، میگن عکس نگیر. تو از این سقاخونه میخوای عکس بگیری، بری به ایران توهین کنی. هر چی به این میگن، این لجباز آمریکایی بوده، برو کنار. اون کسی هم که کنار این بوده خودشو قایم میکنه. مردم به طرف این بری حمله میکنن. در نخستین برخورد دوربین و سپایه رو به زمین میاندازن، به کلی میشکنه. مردم شروع میکنن کتک زدنش. شروع میکنه فرار کردن به طرف خیابان توپخانه، به طرف میدان توپخانه. اون موقع شربانی پلیس تهران که پیش گفتن موقع تشکیلات نظمیه ایران، اداره پلیس در میدان توپخانه بوده، الان شده مترو. شروع میکنه فرار به اون طرف. یه درشکه میاد اینو سوار میکنه. مردم به درشکچی حرکت میکنن، درشکچی رو میندازن زمین. اینا مأمور بودن ها، یعنی اینا پول گرفته بودن این کارو بکنن. این فرار میکنه، درشکچی رو میزنن. این فرار میکنه، جلوی قزاقخونه میره به یه سرباز قزاق که تو قزاقخونه بودن. اون موقع دیگه قزاقخونه نبود، قشون بودن. قشون یعنی ارتش متحدالشین. میره به یک درجه داری پناه میبره، میگه آیم امریکن، آیم امری، من کنسولم، من ماژورم، میجر آمریکاییم. گوش نمیده، با سرنیزه میزنه تو سینه. اینا همه عجیب بودا، اینا پشت سر هم، یعنی این سرباز، این اگه میرفت تو اون سربازخونه، سربازخونه همینجاست که الان میدان مشق وزارت خارجه است، دو طرفش وزارت خارجه است، سابقا شهربانی کل کشور از 1111 تا 1317 در اونجا ساخته شده بود. سرباز اینو چند ضربه میزنه، این فرار میکنه، فرار میکنه، میره توی قهوه خونه. تو قهوه خونه هم یه دیمیان روی سر این سماور جوش، آب جوش رو بدنش میزن. بالاخره یه عده به کمک میان، اینو میبرن به مریضخانه نظمیه. مریضخانه نظمیه کجاست؟ خیابان خیام. الان شما از طرف میدان ارک، میدان 15 خرداد که بیاین، یه خیابونی هست میاد به طرف خیابان عرض شود که امام خمینی. اونجا یه مدتی روزنامه اطلاعات بود که الان نیست، اومده شمال شهر. روبروش غورخانه بود. نظمیه اون موقع حیات نظمیه اینجا بود. یعنی درست پشت توپخانه، پشت میدان توپخانه. اینو میبرن در مریضخانه، اینو میخوابونن. زنش هم میاد بالا سرش، خانم کاترین میاد بالا سرش، تقریبا 150 تا زخمش وارد شده بود. اینا رو مخصوصا این کارو میکنن ها. اینا رو دستور دادن که آقا این آمریکایی رو بکشید، در دنیا بگن ایرانیا وحشی هستن. ایرانیا نباید سرمایه گذاری کرد. ایرانیا نباید به کشورشون رفت. کلاه فرنگی. ما از چند جا کلاه فرنگی سرمون نشسته. یکی انگلستان، یکی آمریکا، یکی حتی شوروی. حالا اونم براتون میگم. اینا رو سر ما نشسته. از دوره قاجار هم که روسیه تزاری بود، انگلستان بود. یه کلاه فرنگی هم که فرانسویا سر ما میذارن، ناپلئون بناپارت. که میگه من از شما دفاع میکنم، قفقاز و گرجستان رو به شما برمیگردونم. ایرانیای بیچاره میرن 10 سال میجنگن با روسیه، شکست میخورن، ناپلئون هم خودشو کنار میکشه. چرا؟ عاشق خواهر الکساندر اول امپراتور روسیه شد و میخواست با اون ازدواج کنه. یک کلمه درباره ایران صحبت نمیکنه. قراردادایی که بسته بودیم، قرارداد فینکنشتاین، خیلی مهم این قرارداد. گفته من حاکمیت ایران رو تأیید میکنم، 20,000 تفنگ به ایرانیا میدم، توپخانه به ایران میدم. البته توپخانه رو میسازن در اصفهان، در 20 تا توپ یک شخصی افسر فرانسوی میسازه، فابویه، توپهای فابویه معروف. همه جا به ما کلک میزنن. چرا؟ برای اینکه ما تحصیل کرده نداشتیم، ما آدم زباندان نداشتیم، ما مهندس نداشتیم، ما دکتر نداشتیم، به اینا نیاز داشتیم. می‌خواستیم ارتش رو درست کنیم، از قزاقخانه میآوردیم. قزاق روس میومد اینجا، همه کاره ما میشد. تو تمام امور مملکت دخالت میکرد. نفت آبادان رو میدادیم به کیا؟ میدادیم به انگلیسیا. آقای دارسی که به ثمن بحث به ما چند درغاز به ما میداد، خودشون چه عظمتی انگلستان. کشتی نفتکش ساختن به نام ما، بریتیش تنکر. اومدن در 1312 قرارداد عوض کردن. مدت قرارداد 60 سال رو اضافه کردن، بردن تا 1172 و بعد بریتیش تنکر رو به اسم خودشون کردن. تو این قرارداد جدید 48 شرکتی که مال شرکت نفت انگلیس و ایران بود مستثنا شد. گفتن اینا ربطی به ایران نداره. ما در عراق سرمایه گذاری کرده بودیم، در کویت سرمایه گذاری کرده بودیم، در آمریکای جنوبی سرمایه گذاری کرده بودیم. تمام این سرمایه شرکت نفت انگلیس و ایران. آخه نفت که انگلستان نفت نداشته، اسمش هم گذاشته بودن بریتیش کمپانی. توجه میکنین؟ اول پرشین بریتیش، بعد کردن بریتیش پرشین، بعدم از زمان 1114 شد بریتیش ایرانیان اویل کمپانی. ایران شد جای پارس. خب عرشبت حضور اول شما، این ماجور ایمبری رو میبرن بیمارستان، عمل جراحی میکنن. روز جمعه هم هستش، تیر ماه 1102، روز جمعه هستش، دارن عمل جراحی میکنن. این جمعیت رو یک کسی هدایت میکنه، چون پلیس نبودن در داخل شهربانی، کشیک بودن، یه ده 15 نفر بیشتر نبودن. 5000 نفر میفرستن داخل شهربان. این دسائسی که میگن انگلیس پشتش بوده و انگلیسی همیشه ایرانی از انگلستان وحشت داشتن، میگودن یخبستن حوض آب از انگلیسی هست. اونا هم تأیید میکردن، یه کاری میکردن که ایرانی ها باور کنن. پرویز راجی سفیر شاه بوده در لندن، میگه من این ترهات میشتمم خندم میگیره، میرم انگلستان میرم خیلی مردم عادی هن. اینا اون امپراتوری قرن 19 هم نیستن، ولی ایرانی ها هر اتفاقی تا طلاق گرفتن زن از شوهر از انگلستان میدونست. آقا این بدبخت رو میکشن. روی میز اتاق جراحی مریضخانه نظمیه میکشنش. انقدر با چوبی نمیزنن، انقدر اینو کتک میزنن میمیره. میگه دوباره که پزشکا میان، حالا پلیسا میان، تازه بیدار میشن، تازه به نخست وزیر اطلاع میدن، رضا خان نخست وزیره، تازه به رضا شاه وزیر جنگه، هنوز تیر ماه 1302 نخست وزیر نشده، تازه خبر میدن پلیسا میان، یه هنگ سرباز میاد تیراندازی میکنه یا متفرق میشن، چند تایی از اینا رو میگیرن، آخرم تیربارون میکنن. اون سربازی که با سرنیزه زده بود اونو تیربارون میکنن. یه کسی که سرکرده اینا بوده میگفتن این سیده نباید تیربارون میشه، ولی بالاخره دولت ایران ناچار میشه اونم تیربارون میکنه، چون آمریکا میگه من رابطه‌مو قطع میکنم. بعد خیلی براتون جالبه، یک ناوی از آمریکا میفرستن. اولا این خانم کاترین $100,000 از بودجه ایران خسارت میگیره، جیه میگیره، خونبهای شوهرش میگیره. یه ناوم میفرستن به نام ترنتون که جنازه رو از بوشهر ببره آمریکا. این ناوم $60,000 با ایران حساب میکنه، ناوی که از بنادر آمریکا اومده به بوشهر $60,000. و بعد کاظمی، کتابش پشت سر منه، 5 جلد کتاب نوشته، وقتی جنازه رو آوردن نمیدونه چه قلقله آمریکا علیه ما کرد، چه قلقله ای کردن که ما هیچ تقصیر اصلا به ما ربطی نداشت. این نباید بره تو اون محلی که شلوغه. الان به جنابالی میگن آقا یه جایی که شلوغه نرو، یه جایی تو آمریکا از هارلم پلیس نمیره. به مردم میگن مبادا هارلم بری، یا اونجا رفتی میکشنت، کیفتو میدوزن، موبایلتو میدوزن. خود پلیس آمریکا میگه ما تو هارلم کاری نیست. خب تو رفتی تو این اجتماع شورانگیزی که بعدم همش هم دروغ بود، معجزه هم نکرده بود این سقاخونه، یه عملیات سیاسی بود، می‌خواستن آمریکایی‌ها رو پاشون از ایران بیرون کنن. جنازه رو میبرن، تشییع جنازه میشه، کاظمی میگه حسین علا خودشو قایم میکنه، دیگران قایم میکنن، کتابش الان پشت سر منه، جلد دوم خاطرات کاظمی. تو این کتاب بسیار کتاب خوبی، این 5 جلد مال وزیر خارجه و وزیر راه و استانداره، یکی از استانداره رضا شاه بوده، تا آخر پهلوی هم تقریبا بوده، در زمان شام قبل از انقلاب فوت کرد. خدا نگهدار شما دوستان عزیز، در برنامه کلاه فرنگی با شما بودم. یادتون نره که این برنامه تو فضای مجازی هم تحت عنوان تهران 360 در اونجا هم پخش میشه، شما میتونید برنامه رو ببینید. شنوندگان رادیو من عکس‌ها رو نمیتونم به شما نشون بدم، ولی تو فضای مجازی تصاویر و اسناد و مدارک رو بهتون نشون میدم. تا برنامه بعدی کلاه فرنگی از شما خداحافظی میکنم.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد، عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار در کاستن از مخاطرات خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
لحظاتون نیک عزیزان همراه، خیلی سپاسگزارم که همچنان در بخش اول برنامه صدای پایتخت در 16 مهر دوشنبه همراه ما هستید. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما عزیزان میشه کوی فرازه. ازتون دعوت میکنم که شنونده باشید و همچنان همراه ما. ساعت همینک 13:46:20 است.
کوی فراز. کوی فراز برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 14 همایش ملی نخبگان با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و دکتر حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و 600 نفر از نخبگان در سالن اجلاس سران در 10 مهر برگزار شد. این همایش سالانه فرصتی برای تمام نخبگان، پژوهشگران و فعالان علمی کشور است تا با تبادل دانش و تجربیات خود به ارتقای سطح علمی کشور کمک کنند و راهکارهای نوآورانه‌ای را برای مسائل و چالش‌های پیش روی کشور ارائه دهند. در این همایش دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و دکتر حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سخنرانی کردند که در چند قسمت به ارائه این سخنرانی ها می‌پردازیم. در این بخش شنونده صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور باشید.
ما ایرانی هستیم و برای کشورمون و برای مملکتمون باید راه چاره پیدا کنیم. قرار نی دیگران بیان بر ما راه پیدا کنند. اگر کسانی که میدانند و میفهمند اراده کنند راه پیدا میکنند. همون جوری که این عزیزمون دانش پزشکی اینجا گفت ما راه پیدا میکنیم، حتما راه پیدا میکنیم. اگر راه پیدا نکردیم راه میسازیم. به اونجایی که باید بریم مردممون رو، مملکتمون رو از این وضعیتی که توش گرفتاریم در بیاریم. اینو کسانی میتونن این کارو بکنن که ذهنی پویا و خلاق و ناآرام دارن. آدمایی میتونن ما رو نجات بدن که نمیپذیرن این وضعیت رو. در نتیجه میرن دنبال راهی که راه پیدا بشه و ما رو از این وضعیت در بیارن. هنر این نیست که ما مملکت رو ول کنیم و بریم. هنر اینه که بمانیم برای مردممون و گرفتاری‌هاشون رو بشینیم حل کنیم و باید بمانیم و ادامه بدیم و تلاش کنیم بجنگیم تا مشکل مملکتمون رو حل کنیم. مشکل مملکت با کسانی حل میشه که اراده برای حل دارن و درد مردم رو دارن. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. ما باید راهی رو، کاری رو بکنیم که این وضعیتی که توش گرفتاریم ازش در بیاییم. این کی میتونه بکنه؟ کسانی که میدانند، میفهمند و میتوانند و میخواهند. چون تنها با علم نمیشه. مهارت باید داشته باشی و انگیزه برای حل این و در استخدام قرار دادن این برای حل مشکل. من الان به عنوان یک رئیس جمهور زندگی راحتی ندارم. گاهی میگم اصلا حالا یه سوالاتی از خودم میکنم که بر خودم عجیبه. اما اینی که بتونیم مشکل مردم رو حل کنیم گواراست. ما نیومدیم اینجا برای خودمون و دور و بر خودمون و کسانی که هست محلی برای خوردن و بردن و قیافه گرفتن درست کنیم. اومدیم گره مردم رو حل کنیم، مشکل مردم رو حل کنیم و برای این باید تلاش کنیم. اینو شما میتونید کمک کنید. بدونید راه سخته، راه راحت نی. البته ما الان با وزیر محترم آموزش عالی و حتی با وزیر آموزش پرورش قرار شده جلساتی بذاریم. الان در آموزش میگم به کسی که فراگیره حداقل 5 مهارت رو در ضمن آموزش هر رشته‌ای که میره باید منتقل کنید. یکی کار تیمیه، یکی حل مسئله است، پرابلم سالوینگه. یعنی بتونه یه آدم در جایی که قرار گرفته با مشکل مواجه شد چجوری باید این مشکل رو حل کنه. یکی بحث ارتباطات یا اون کامیونیکیشن است. من اگه گیر کردم و مشکل داشتم بتونم با کسانی که میتونن کمک بکنن رابطه برقرار کنم که این مشکل منو حل کنن. یکی بحث ارگانیزیشن یا اون ساختارمندی، نگاه ساختارمند به یک مسئله. این که میگیم میریم اونجا گیر میکنیم برای اینکه به طور تشکیلاتی، به طور به اصطلاح جامع مسئله رو ندیده، برایش ساختار درست نکرده. و بحث بعدی مدیریته یا اون منیجمنت است. این 5 تا مهارت رو با بچه‌ها منتقل کنیم. حل مشکل روش داره. کار تیمی تغییر رفتار میخواد. اینکه چگونه با هم بشینیم هم افزایی بکنیم، به جای اینکه وقتی با هم حرفمون چه میگن چپ اومد با هم قهر کنیم و پشیمون بریم. ارتباطات روش میخواد، اصلا تغییر رفتار میخواد. اینو از کلاس باید به بچه‌ها یاد بدیم، نه اینکه بیام بالا بعدم تازه ببینه. اصلا دیگه به این سادگی نمیشه منتقل کرد. میشه یه آدمه به اصطلاح چی میگن یه پیچی در یه ساختاری که باید اگه اون ساختاره نباشه این پیچ هم کار نمیکنه، یا موتوری یا هر چی که اسمشو میذاری. حالا اینا رو در آموزش باید بشینیم پیگیری کنیم. میخوام بگم به شما برادرها و خواهرای عزیز، مملکت به شما نیاز داره، به آدمای معمولی نیاز داره، اونا در حد خودشونن. ولی برای برون رفت از این چالش ها، اگر نخبه ایم، اگر ادعا داریم میتونیم کاری بکنیم، باید گره از گره مردم و خودمون بگشاییم. باید کاری بکنیم مشکلات توی مملکت حل بشه، چه از در فرهنگی چه از در اجتماعی. فرهنگ نگاه بسته نیست، فرهنگ زور گفتن نی. اگر ما بتونیم الگویی بشیم که یک انسان عاقل، عالم، توانمند، با اخلاق، خلاق و چه میدونم همه اون صفات، دیگران دلشون میخواد بیان مثل ما بشن، خواهش میکنن که بهشون یاد بدیم چگونه بشن، نه اینکه به زور دستور بدیم باید این گونه بشی. ولی اگر ما آدمی بشیم که از نظر علمی، از نظر مدیریتی، از نظر رفتاری، از نظر اخلاقی، از نظر هنر، دانایی، توانایی، رفتار یه چیز خوبی بشه، همه دلشون میخوان بیان از ما یه چیزی یاد بگیرند و بگیرن. با رفتارمون باید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با رفتار باید به دیگران بگیم چگونه باید بود. باور ما و اعتقاد ما، از نظر اعتقادی من یه بار تو جلسه گفتم، بگم وقت شما رو نگیرم. میدونید در قرآن یک گفتگویی هست بین ملائکه و خدا. خدا میگه میخوام در زمین خلیفه درست کنم، خلیفه بذارم. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام خلیفه بذارم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بهش میگن که تو میخوای کسایی رو خلیفه کنی که بیان فساد کنن، خون بریزن. همین اسرائیل خونخوار و دار دستش و آمریکایی که از علم و توانمندی برای قتل عام انسانها، زنان، کودکان، بیمارستانها، پیران، یعنی ناجوان مردانه با علم داره قلدری میکنه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نحن نسبح بحمدک و نقدس، ما که داریم تسبیحت میکنیم، ما که داریم عبادت میکنیم، ما که هر چی تو میگه همون کارو میکنیم. قال انی علم ما لا تعلمون، میدانم آنچرا که شما نمیدانید. آن دانایی علم آدم اسماء کلها بود، به انسان همه اسمها، همه اون داناهای داده ها رو منتقل میکنه در اون پتانسیل ذخیره، در توانمندیه. بعد میگه به ملائکه حالا بگید قالوا سبحانك لا علم الا ما، ما چیزی نمیدونیم، فقط اونایی رو میدونیم تو به ما گفتی. گفت حالا که اینجوری سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس ابا، سجده کردن مگه شیطان؟ ملائکه در مقابل چه چیز سجده کردن؟ در مقابل علم و دانایی، نه در مقابل عبادت و نماز و روزه. اونا که این کارو میکردن، ابلیس نکرد. یعنی کسی در مقابل علم سرخم نمیکنه که شیطانه. دانایی سلطانه، دانایی میتونه ما رو نجات بده. بدانی، بتوانی و این کار رو برای مردمت، برای جامعت و در نهایت برای خدا بکنی. شما تصور کنید، من اصلا کاری ندارم این حرفا درسته یا غلطه، اون رو که باور داره به قرآن یا باور نداره. تصور کنید یه جامعه‌ای رو که یه عده انسان‌ها در اونجا میگن علم در اونجا در حقیقت بالاترین جایگاه رو داره. تو اون حدیث قدسی میگه حیات عرض به انسان، حیات انسان به علم، حیات علم به عمل و حیات عمل به اخلاصه. این ذهنیت در یک جوانی در یک و شما باید فکر کنید برای این آب و خاک با این گرفتاری ها. زمان ما دیگه گذشته، ما چند سال دیگه اصلا نیستیم. این شمایید که خواهید ماند. برای مملکت بمانید، برای مردممون بمانید، برای ایرانمان بمانید و این ایران رو و این سرزمین رو با سربلندی به رخ دنیا بکشید. موفق و سربلند و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
در قسمت بعدی صحبت‌های دکتر حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور را می‌شنوید.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
ساعت 14 اینجا تهران است. استودیوی جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی تهران.
رئیس جمهور در نشست شورای عالی آموزش و پرورش، مقدمه ی حل مسائل کلان کشور، تحول و برقراری عدالت در نظام آموزشی است.
هدف قرار دادن تل‌آویو در سالگرد عملیات طوفان الاقصا، گردان‌های قسام، تل‌آویو و مواضع صهیونیست‌ها در گذرگاه زمینی رفح را در هم کوبید. 726 نظامی صهیونی در یک سال گذشته